شبانگاهی از مجموع برنامه های این رادیو رو با برنامه روزنه پی خواهیم گرفت که کاری از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ به مدت 14 دقیقه و 47 ثانیه.
کاری از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ. روزنه بسم الله الرحمن الرحیم هست کلید در گنج حکیم. سلام و درود و بهترین آرزوها بر شما شنوندگان عزیز برنامه روزنه و رادیو فرهنگ، فرهنگ سازان و فرهنگ مداران ایران زمین. میدانید که ما در این برنامه بیش از همه نکته‌گو و نکته پرداز و در پی کشف و دریافت ایده تازه در فکر و فرهنگ و زبان و ادبیات فارسی هستیم. چشم از جایگاه قابل توجهی در ادبیات فارسی برخوردار است و شاعران بزرگ ایران نگاه ارزنده و پرباری به چشم دارند و بحث و گفتگو از این مضمون در زبان و ادبیات فارسی لذت بخش است. در پی این نکاتیم با حضور و همراهی شما شنوندگان عزیز.
چشم تو خواب می روه یا که تو ناز می کنی، نی به خدا کس دقل چشم فراز می کنی.
چشم، این عضو کوچک آدمی، دنیایی از شعر را به خود اختصاص داده است. این عضو خردجسه گستره نامحدود از مکان و زمان را در خود جای می‌دهد، بیان که زبان داشته باشد سخن می‌گوید و بیان که دل داشته باشد عواطف را در خود می‌گنجاند و بیان می‌کند، با رنگ و حالت خود عاشقان را مفتون می‌سازد. درست گفتند که چشم سلطان بدن است. علوم شناختی به بررسی ماهیت فعالیت‌های ذهنی می‌پردازند. از دیدگاه شناختی، استعاره درک یک حوزه مفهومی بر اساس حوزه مفهومی دیگر است. در زبانشناسی شناختی، استفاده از اعضا و فیزیک بدن به عنوان منبعی برای مفهوم پردازی فرهنگی مفاهیم روزمره بسیار مورد توجه است. در این پژوهش، بررسی مفهوم‌سازی‌های عضو چشم در غزلیات حافظ در چارچوب زبانشناسی شناختی پرداخته شده است. از دیدگاه ادیبان کلاسیک، استعاره متافور موضوعی زینتی و مربوط به بخش غیرعادی زبان است که در آن یک یا چند واژه خارج از معنای معمول خود و برای بیان معنایی مشابه به کار می رود. در این دیدگاه استعاره از زبان تفکیک ناپذیر است، یعنی صنعتی است که می توان برای حصول تأثیرات ویژه و از پیش اندیشیده وارد زبان کرد. علوم شناختی به طور مشخص به بررسی ماهیت فعالیت‌های ذهنی مانند تفکر، طبقه بندی، مقوله بندی و فرایندهایی می‌پردازد که این فعالیت‌ها را ممکن می‌سازند.
چشم
معنی شناسان شناختی معتقدند استعاره عنصری بنیادین در مقوله بندی و درک انسان از جهان خارج و نیز در فرایند اندیشیدن است. بنابراین در این رویکرد استعاره مفهومی نوین می‌یابد و به هر گونه فهم و بیان یک مفهوم انتزایی در قالب تصورات ملموس‌تر اطلاق می‌شود. از آنجا که استعاره ها پایه بسیاری از مقوله بندی ها و استنباط ها به شمار می‌روند و بسیاری از مفاهیم به ویژه مفاهیم انتزایی از طریق انطباق‌های استعاری از زمینه‌ای به زمینه دیگر دسته‌بندی می‌شوند و نیز از آنجا که امروزه عقیده بر این است که دخالت و تأثیر ساخت فرهنگی و اجتماعی در ادبیات و زبان روزمره به وضوح تشخیص دادنی نیست، از این رو استعاره از نظر امکان کشف این تأثیرها در زبان و نیز متون ادبی قابل توجه بوده است و بررسی استعاره در باب ماهیت معنا و زبان و نیز طرح استعاره به مثابه یکی از عناصر مهم زبان ادبی بسیار در خور توجه است. درباره مفهومسازی اعضای بدن در زبان فارسی چند پژوهش انجام شده است. شریفیان و اردبیلی به بررسی مفهومسازی دل در زبان فارسی محاوره‌ای پرداختند. بر اساس این پژوهش، دل به عنوان عضوی از بدن برای تعداد نسبتاً زیادی از طرحواره‌ها و مقوله‌های فرهنگی پایه‌ای مفهومی ایجاد می‌کند و برای فارسی زبانان بنیادی مفهومی است تا از طریق آن تجربه‌های زبانی، اجتماعی، عاطفی و شناختی خود را بیان کنند. قادری و توانگر به تحلیل شناختی برخی استعاره‌های دل در بوستان سعدی پرداختند. بر اساس یافته‌های تحقیق، اندام دل به مفهومسازی عناصری از حوزه‌های مفهومی احساسات، قوای ذهنی، ارزش‌های فرهنگی، طبیعت و ماده می‌پردازد. همچنین در زمینه خلاقیت شاعرانه و کاربرد ابزارهای چهارگانه شناختی در اشعار شاعران فارسی زبان، پور ابراهیم و قیاسیان، خلاقیت‌های شعری حافظ را در مفهومسازی عشق بررسی کردند. بر اساس یافته‌های این پژوهش، عشق در زبان حافظ از مفاهیم آتش، سفر، مستی و غیره به عنوان حوزه مبدأ کمک می‌گیرد. از میان چهار شاخص شناختی نیز ترکیب و پیچیده‌سازی بیشترین و پرسش کمترین کاربرد را دارد. قادری در پژوهشی درباره مفهومسازی دل، جگر و چشم در بوستان سعدی به بررسی شاخص‌های چهارگانه پرداخته است. بر اساس یافته‌ها، سعدی در آفرینش استعاره‌ها بیشتر از ابزار ترکیب و کمتر از ابزار پرسش بهره گرفته است. در ادبیات استعاره یکی از مهمترین صنایع ادبی است و اغلب در متون ادبی و اشعار سبب پیچیدگی متن می شود. در واقع استعاره نوعی تشبیه است و در شرایطی تحقق می یابد که از جمله تشبیهی تنها مشبه به به کار رود و مشبه ادات تشبیه و وجه شبه حذف شود. در مجموع دو نگرش نسبت به استعاره وجود دارد، یکی نگرش کلاسیک و دیگری نگرش رمانتیک. در نگرش کلاسیک استعاره محدود به زبان ادب است. نگرش رمانتیک در بررسی استعاره به قرون 18 و 19 میلادی باز می‌گردد. در این نگرش استعاره محدود به زبان ادب نیست و لازمه زبان و اندیشه برای جهان خارج به حساب می‌آید. در نتیجه تمایزی میان زبان خودکار و ادب مطرح نیست. از شیوه های پرکاربرد مفهومسازی اعضای بدن، استفاده از سازوکار شناختی شخصیت بخشی یا جاندارپنداری است. به بیان دیگر، با استفاده از شخصیت بخشی میتوان عضو بدن را به مثابه یک هویت انسانی تجسم کرد. در شخصیت بخشی که از آن به مثابه بارزترین نوع استعاره‌های وجودی یا هستی شناختی یاد میشود، موجودی غیر انسانی یا مفهومی انتزائی همچون انسان در نظر گرفته میشود و ویژگی ها و فعالیت های انسانی به پدیده های غیر انسانی انتقال میابد. بقیده زبانشناسان شناختی از رهگذر شخصیت بخشی میتوان گونگونی گسترده ای از تجربیات را درباره پدیده های غیر انسانی بر اساس انگیزه ها، ویژگی ها و فعالیت های انسانی درک کرد. بررسی چشم در غزلیات حافظ به خوبی نشان می‌دهد که شاعر از سازوکار شخصیت بخشی در مفهومسازی چشم بسیار بهره برده است و استعاره چشم انسان است که بر پایه استعاره عضو بدن انسان است شکل گرفته. در ابیات وی بسیار پررنگ جلوه‌گر شده است. به بیان دیگر، چشم به عنوان عضوی از اعضای بدن انسان به مثابه یک انسان مفهومسازی شده است و از این رو در همه این موارد در مشخص‌ترین سطح معنایی چشم به عنوان مجاز جز به جای کل در نظر گرفته می شود. از چشم خود بپرس که ما را که می کشد. جانا گناه طالع و جرم ستاره نیست. در مصرع نخست چشم به صورت انسان مفهوم سازی شده است و مورد سوال قرار می گیرد. همچنین سازوکار شناختی پرسش نیز در بیت دیده می شود. بدین ترتیب که شاعر استعاره های طالع گناهکار است و ستاره مجرم است را به چالش کشیده. آنها را ناکارآمد می داند و به جای آنها استعاره چشم قاتل است را بیان می کند. چشم تو خدنگ از سپر جان گذراند، بیمار که دیده است بدین سخت کمانی؟ دکتر محمد جعفر محجوب
در کلمات صوفیه، در احادیثی که صوفیه بهش استناد میکنن، یکیش هست که اتقوا فراست المؤمن فانه ينظر به نور الله. از فراست مؤمن، از تیزهوشی مؤمن حذر کنید، او به نور خدا میبینید. یکی دیگه هست که قلب المؤمن بین اصبعین من اصابع الرحمن، دل مؤمن در میان دو انگشت از انگشتان خداست. یعنی نزدیکترین عضوی از وجود آدمی که به خدا نزدیکه دله. و در دل هم میگویند که یه نقطه هست، نقطه سیاه رنگی که به اون میگویند سویدا، که خداوند همه اسرار الهی رو در اون نقطه به ودیعت گذاشته. و اگر انسان رو عرفا به اصطلاح اهل تصوف جانشین خدا و خلیفه خدا میدانند، به واسطه اون اسراری است که در این نقطه سیاه دل به ودیعت نهاده شده، که این رو بهش میگن سویدا میگن، حبت القلب هم بهش میگن. و این در شعر فارسی هم بسیار بهش اشاره شده. سعدی دارد که به جهان خرم از آنم که جهان خرم از اوست، عاشقم بر همه عالم که همه عالم از اوست. نه فلک راست مسلم نه ملک را حاصل، آنچه در سر سویدای بنی آدم از اوست. این است که وقتی که میگه دل جام جم از ما میخواست و بعد میگه گوهری که از صدف کون و مکان بیرون است، یعنی هیچ کدوم اینا اینو ندارن، این همین است که سعدی هم میگه نه فلک راست مسلم نه ملک را حاصل، آنچه در سر سویدای بنی آدم از اوست.
چشم ببسته ای، ببسته ای کتاب، خواب کنی حریف را. چشم ببسته ای، ببسته ای کتاب، خواب کنی حریف را. چون که بخفت بر زرش دست دراز می کنی.
برنامه خوش نغمه و نوای روزنه رو گوش کردید و اینک رسیدیم به شنیدنی های تاریخ. قرار هست که سفر کنیم به دالان های خوش نقش و نگار تاریخ و خیلی وقت هم هشدار دهنده و شنیدنی های تاریخ رو به مدت 12 دقیقه و 41 ثانیه گوش کنیم. کاریست از گروه تاریخ و اندیشه ی رادیو فرهنگ.
شنیدنی های تاریخ
با نام و یاد خدا. سلام عرض میکنم حضور شما شنوندگان محترم رادیو فرهنگ و برنامه شنیدنی های تاریخ. هنر و بکارگیری آن در وجوه گوناگون زندگی تاریخی طولانی دارد و پیشینه آن به عهد باستان برمی‌گردد. مردم ایران همواره به هنر و تزئینات اهمیت می‌دادند و این توجه در انواع بناها، ظرف‌ها و سایر ابزارهای بجامانده از آنها مشهود است. در این برنامه مروری داریم بر هنرهای تزئینی مردم ایران در دوران مادها و هخامنشیان. از شما دعوت می‌کنیم شنونده ما باشید. مادها در سنگ تراشی زبردست بودند و نقش‌های صخره‌ای برجامانده از آنها سختی کار و هنرمندی آنان را نشان می‌دهد. یکی از زیباترین و شگفت‌انگیزترین آثار این دوره دژ مرکزی اکباتان با 7 دیوار متحدالمرکز است. این دیوارها هر یک بلندتر از قبلی و به رنگ‌های سفید و سیاه و سرخ و آبی و زرد و قهوه‌ای و کنگره آنها نیز نقره‌فام و زردفام بودند. درون دژ از چوب سدر و سرو ساخته شده بود و تیرهای سقف و ستونهای سردر و دالانها با صفحات طلا پوشانده شده بودند و پوشش سفالها از نقره خالص بود. باغهای زیبای ایران در دوره مادها چنان زبانزد عام و خاص بودند که حتی باغهای معلق بابل را که یکی از عجایب 7 گانه عهد کهن بود تقلیدی از باغهای عهد مادها در ایران می دانند. به این باغا پردیس می گفتند که به معنای بهشت است. سرسبزی و شکوه و عظمت این باغا هر بیننده ای را به تحسین با می داشت. هنرهای این دوره در زیورالات به جاماندشان نیز نمایان است. به عنوان نمونه سینریزی از گنجینه زیویه در دورستان به دست آمده که در آن می توان شکلهای واقعی و تخیلی حیوانات را دید. در ساخت این سینریز از طلای خالص استفاده شده و نقش‌هایی در نهایت ظرافت و دقت بر آن ترسیم شده‌اند. در گنجینه هخامنشی که از پاسارگاد به دست آمده، قاشقی از جنس نقره در نهایت ظرافت است که دسته آن خمیده و به تندیس سر یک مرغابی ختم می‌شود. جزئیات سر پرنده با ظرافت تمام در آن نشان داده شده‌اند و سر مرغابی با پیچ و تابی خیال‌انگیز به طرف دسته قاشق برگشته است. به یقین در دوره هخامنشی ظروف سفالی نیز ساخته می شده که امروزه به ندرت چیزی از آنها باقی مانده. نمونه‌هایی از ظروف که از جنس مس و نقره بودند و تا به امروز نیز ظرافت و زیبایی خود را به خوبی حفظ کردند نشان می دهند که ایرانیان در آن عهد تا چه حد به هنر و نقش آن در زیبایی وسایل زندگی اهمیت می دادند. بیشتر ظروف از نظر شکل و ساخت و پرداخت بسیار استادانه و ماهرانه شکل گرفتند. ظروف سنگی دوران هخامنشی سطح کاملا صیقلی و طراحی عالی دارند. برخی که با سر حیوانات تزئین شدند بیش از بقیه چشم گیرند. مثلا غازها و قوها با گردن دراز از حاشیه گرداگرد کاسه به بیرون می نگرند. ظروف سنگی فراوانی دارای نقوش حیواناتند و پایه بعضی ظروف به صورت پنجه شیر ساخته شده است. در این دوره گویا ارزش ظروف شیشه‌ای بیش از ظروف زرین و سیمین بوده. شیشه صاف و بیرنگ از اختراعات ایرانیان بوده و تولید آن در غرب ایران و در بین النهرین صورت می گرفته. حتی روی این شیشه ها نقش های ایجاد می کردند که به صورت شیارهای افقی و عمودی بود. همچنین گلدان ها و صراحی هایی از این دوره به دست آمده که از جنس شیشه اند و دسته هایشان به شکل جانوران ساخته شده. اینها گرانترین نوع ظروف بوده و اهمیت و قیمت آنها از طلا و نقره بیشتر بوده است. از زیباترین و شکیلترین ظروف دوره هخامنشی می توان به ظروف مشهور به پوست تخم مرغی اشاره کرد. ضخامت این سفالین ها نهایتاً 2.5 میلیمتر است و سطح آنها بسیار صاف و صیقلی است.
تاریخ شنیدنی است. آن را با ما بشنوید. شنیدنی های تاریخ، رادیو فرهنگ.
از دیگر تزئینات و هنرمندی های هر دوران لباس و تزئینات هنری آن است. مادها معمولاً بر کمر خود شمشیری کوتاه و بر روی سر کلاهی به شکل کلاه سرداری می‌گذاشتند و چکمه بلندی نیز برپا داشتند. لباس‌های عامه مردم در آن دوره شباهت بسیار زیادی به مردمان خطه کردستان در زمان حال داشته است. اعیان و اشراف لباس‌های بسیار مجلل و شکیلی بر تن داشتند، تا آنجا که برخی از مورخان لباس‌های مردم مرفه و اعیان عهد هخامنشی را تا حد زیادی برگرفته از لباس‌های این عهد می‌دانند. عامه مردم ماد روی نیمتنه و پیراهن آستین کوتاه پوستی افکنده آن را بر شانه چپ استوار می‌ساختند و گاهی هم پوست را از زیر کمربند رد می‌کردند. مردم ثروتمند پوست یوزپلنگ و مستمندان پوست گوسفند به کار می‌بردند. رسم افکندن پوست بر شانه تا امروز نیز در میان شبانان کوهستان آذربایجان محفوظ مانده است. در دوران هخامنشیان لباس‌ها اغلب بلند و پرچین بودند. هخامنشیان معتقد بودند که لباس بلند نقص بدن را می‌پوشاند و آدمی را زیبا و اندامش را کشیده نشان می‌دهد. لباس آنها در هر طرف 4 چین داشت و دامن آن در پس و پیش به صورت نیم قوسی کامل بود. لباس آنها با نوارای پلیسه تزئین می‌شدند. در لباس نگهبانان شوش پارچه قسمت بالا و پایین هم نقشند و بیدلیل نیست که لباس را نوعی خلعت شاهانه و بلکه بزرگترین هدیه محسوب می کردند. پارچه لباس ها به نقش دایره هایی با برگ و گل تزئین شده بود و سوزندوزی های فراوانی روی لباس ها به چشم می خورد که گاه زربفت و گاه گلبافت بودند. در دوره هخامنشی از ابریشم برای تزئین لباس‌های گرانبها استفاده می‌شد. در آن عصر حتی نقش و تصویر انسان را بر لباس‌ها می‌بافتند. لباس یک ایرانی متشخص مزین به گردنبند و بازوبند بود و معمولاً دشنه‌ای نیز در زیر لباس به همراه داشت. مردها گردنبندی بر گردن داشتند که از جنس فلز بود. از دستبند نیز استفاده می شد. مثلا دستبندی با نقش 2 شیر در حال بلعیدن 2 قوچ با 2 پرنده شکاری. هخامنشیان برای تزئین موهای خود از نوارهایی با نقش گل استفاده می کردند و به استفاده از روغنهای معطر نیز علاقه‌مند بودند. در امپراتوری بزرگ هخامنشی سرمدان در همه جا به چشم می خورد. و به قول گزنفون مورخ یونانی مردها هم از آن استفاده می کردند. سرمدانها را از شیشه های الوان می ساختند. در آنها 4 گوش بود که به سمت پایین باریک می شد. این شکل سرمدان فقط متعلق به حوزه هنر ایران زمین است. این توجه به زیبایی در کوچکترین اشیا نشان می دهد تزئینات هنری در همه وجوه زندگی مردم ایران باستان رواج داشت. بسیار سپاسگزاریم که شنونده این برنامه شنیدنی های تاریخ بودید. همکاران ما در این برنامه نویسنده مهرنوش محتشمی، تهیه کننده امیر حسین محمودی، صدا بردار آسیه همتی، ویراستار کیانا کمایی فرد، گوینده بهروز رضوی. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.
مخاطب ارجمند، اینجا رادیو فرهنگ است. آوای تو را به گوش جان می شنویم.
شماره تلفن های شبکه رادیویی فرهنگ 220-485 220-588-20.
لحظاتون بخیر و شادمانی شنوندگان ارجمند شبکه رادیویی فرهنگ. خدمت شما عرض کنم که ما رأس ساعت 24 در بامدادانهای رادیو فرهنگ یک قرار شعر و موسیقایی داریم در برنامه زنده چهار باغ. این قرار در بامداد یک شنبه کمی قرار پروسواس‌تر است، از این رو که عهد کردیم با یک دیگر در این قرار که برای هم شعر بخوانیم و شعر بنگاریم در قالب پیامک، ولی با دقت و تأمل بیشتر این کار رو انجام بدیم تا شعرخوانی صحیحی ارائه کنیم و از یکدیگر بسیار بیاموزیم. بنابراین چهار باغ بامداد یک شنبه چهار باغی است که قرار هست در یک فرایند همافزایی، یک رخداد ادبی شکل بگیره و ثمره اون بهتر شدن درک و دریافت های ماست، به ویژه زمانی که خیلی خوشخوان میشیم برای یکدیگر. رأس ساعت 24 در برنامه زنده چهار باغ کنار یکدیگر خواهیم بود. میتونید برای ما شعر بخوانید یا اینکه شعرها رو برای ما بنگارید. اما پیش از اون در بخش شبانگاهی پخش برنامه ها رو پی خواهیم گرفت و اینک سفرنامه خوانی رو گوش میکنیم. قرار هست به یک سفر